بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله شرح رساله شریفه پند ساله از آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه فرموده. شفقت. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران من، تمام خلق دست ساخت و آثار حق، از این جهت باید بر حسب عهد خدایی با همه شفقت و مهربانی کنیم و بکوشیم تا دیده دل باز شود، همه را آینه دیدار یار ببینیم و در هر حال باید بد احدی را نخواهیم و با نوع بشر خیرخواه و همراه باشیم. کوچکان را مانند پدر و جوانان را برادر و پیران را فرزند باشیم. کمک در کار همه نمایی، به طوری که زیان آن به دیگری نرسد، و البته مؤمن مقدم بر دیگران است که باید به خدمت آنها بایستیم و بهتر دوست داریم و یگانه باشیم، و مسلم بر اهل کتاب و آنها بر سایرین مقدم. این قسمت مبحثی است از پند صالح، دستورات حضرت آقای صالح علی شاه، که باید متبع آن بود. فصل گذشته آدابی را که یک درویش، یک مسلمان واقعی در جامعه رعایت کند ذکر. در این باره آدابی هست و نیاتی، مثلا از لحاظ آداب در ماه رمضان همه کسانی که به اصطلاح سلامتی دارند، امکان دارند، باید روزه بگیرند و آنهایی هم که از روزه معذورند، معذالک، باید حالت روزگیر داشته باشند، یعنی در خیابان به عنوان روزخاری دیده نشود. این آداب است. حتی آن کسی هم که به روزه معتقد نیست، مسلمان هم نیست، در جامعه اسلامی باید به این طریق باشد. در جامعه اسلامی آدابی باید رعایت شود. بعد از بحث درباره روابطی که یک انسان مسلمان با جامعه و با سایر افراد پیدا میکند، حالا پرداختند به این که این شخص که در جامعه اینطور رفتار میکند، دل خودش باید چطور باشد، که اولش درباره شفقت فرمودند. شفقت یعنی مهربانی، و در بعضی مواقع ترحم هم جزءش میشه. در اینجا می‌فرماید انسان باید نسبت به همه مهربان باشد. جهتش هم این است که همه از یک فطرت آفریده شده. آنچه اضافه بر آن است، خود بشر و جامعه بشری به وجود آورده است. به حیوانات نگاه کنید. خداوند قوانینی آفریده که آن قوانین جزء وجود آنهاست. آنها دانشکده حقوق یا مدرسه قضایی ندارند که بروند این قوانین را یاد بگیرند. جزء وجودشان است که جز آنچه خدا فرموده عمل نکنند. در جامعه حیوانات هرگز بین یک نوع اینطور جنگ هایی که در انسان ها هست وجود ندارد. در انسان ها هم خودمان دیده و هم در تاریخ خوانده ایم که انسان ها نسبت به هم چه کرده اند. در همین دوران اخیر دو جنگ بین الملل داشتیم که همه به جان هم ریختند، یعنی بشر با بشر جنگ کرد، ولی هرگز مثلا در صحراها دیده نشد که شیرها به جان شیرها بیفتند، مگر به عنوان رقابت، یعنی طعمه‌ای که هست. این شیر میخواهد تصرف کند که زنده بماند، آن شیر دیگر هم میخواهد تصرف کند که زنده بماند. طعمه هم یکیست، با هم به جنگ و جدال میپردازند. آن جنگ در واقع جز فطرت آنها نیست، فطرت آن حیوان ها حفظ جان خود است و پیدا کردن وسائلی برای اینکه جانشان، حیاتشان ادامه پیدا کنند. هر چیزی هم که مخالف با این باشد جلویش را میگیرد. در چنین جایی حیوانات با هم جنگ و جدال میکنند. البته در چنین جایی انسانهای واقعی، نه انسانهایی که فقط اسم انسان دارند، قبل از اینکه به این حالت برسند باز هم با هم جنگ و جدال نمی کنند. روی آن شفقت و مهربانی که به هم نوع دارند و جهات دیگری که در آنهاست ایثار می کنند. یعنی انسان واقعی با وجود اینکه جان خودش به آن طعام احتیاج دارد، آن را به دیگری می دهد. خداوند چنین حالتی را در انسان آفریده، ولی در حیوانات فقط بین پدر، مادر و فرزند است که خیلی دیده شده که مادر فرزند را بر خودش مقدم می دارد. به هر جهت ما باید با تمام انسان‌ها با شفقت رفتار کنیم و مهربان باشیم، برای اینکه همه ما دست پخت یک قدرت هستیم، دست بخت خداوند که همه ما را آفریده است. حتی فرمودن نسبت به دشمنان خودتان هم مهربان باش. آیه در قرآن هست که خداوند خطاب به پیامبر می فرماید اگر بدی را به نیکی پاسخ دهی، همانهایی که میان تو و آنها دشمنی است دوست با حرارت تو می شود. اثر شفقت این است. خداوند در اینجا خطاب به پیغمبر فرموده، ولی امریش در واقع خطاب به ماست. البته این تعلیمی است که در سطح بالایی است و از لحاظ اخلاقی برای همه میسر نیست. اینکه فرموده ان نسبت به دشمنان هم خیرخواه باشید، شفقت داشته باشی، در واقع مهربانی و خیریه به دشمن این است که این دشمنی را که مضر به حال آنهاست کنار بگذارند و به عالم دوستی بیایند. فرمودن تمام مخلوقات آثار و مصنوع حق. خداوند فرموده است که این مخلوقات را من آفریدم به منزله اعضای خانواده من هستند. شما در زندگی عادی برای جلب رضایت رئیس یه خانواده چه می کنید؟ اگر برخورد کنید به کوچکترین اعضای آن خانواده هم مهربانی می کنید به امید اینکه رئیس خانواده خوشحال می شود. بنابراین اگر به اعضای خانواده خداوند که در واقع عرفاً چنین خوانده و الا خداوند که لم یلد و لم یولد است، به هر یک از مخلوق خداوند به اندازه شأن خودش محبت و مهربانی کنید، خداوند از شما به همان اندازه راضی می شود. قواعد زندگی معنوی و قواعد شریعت هم ناظر به همین است. البته این اصل را هم باید در نظر داشت که ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان. این هم از استثناءات آن قاعده است، چون غضب در راه خدا مثل همه مهربانی های در راه خدا ارزش دارد، ولی اصل رفتار توأم با شفقت و مهربانی است. و اینها استثناءً به ندرت است. از دشمنی ها هراس کرد، شمشیر تیزی را که همه چیز را می برد اگر به آب بخورد هیچ کاری نمی کند، به نرمی برخورد می کند. این است که فرموده‌اند شفقت را باید با تمام مردم داشت. از طرفی حالا ما در زمان خودمون با اینکه زمان حضرت آدم را خیلی دور می‌دانیم، ولی خلقت یک لحظه است. همه از یک پدر و مادری. آدم و حوا چطور خانواده ای را که از یک پدر و مادر هستند با هم مهربانند، سعی می‌کنند نیازهای هم را برآورند، همینطور ما هم نسبت به همه همین دی را باید داشته باشیم و سعی کنیم به هم دیگر کمک کنیم. البته در این کمک کاری فقرا و اهل ایمان مقدمند، بعد مسلمین مقدمند بر غیر مسلم. اهل کتاب مقدم بر کسانی که خدا نشناس هستند. این تقدم معمولا خود به خود رعایت می شود. در زندگی معمولی اگر ما بندگان خدا به خصوص مؤمنین را مصنوع حق بدانیم، همانطور که فرض بفرمایید اگر یک یادگاری از رفتگارتان پدر و مادر یا اجداد دارید، آن را حفظ می کنید، به آن علاقه دارید، بنابراین باید توجه کنید که تمام خلق یادگار از خداوند هم. یادگاریست از آن کسی که خودش فرموده به منزله خانواده او هست. آنها را باید حفظ کنید. حفظ یادگاری ها هم به مهربانی و محبت است. شفقت که مهربانی و محبت باشد، در اینجا یک جنبه درونی و عاطفی دارد. یعنی باید در دلتان واقعا مهربان و به همه علاقمند باشید. یک جنبه ابراز شفقت است. ممکن است شما شفقت و مهربانی داشته باشید ولی آن را ابراز نکنید و اثر خارجی نداشته باشید. هم باید دلتان را با همه مؤمنین صاف کنید، مهربان باشید، و هم با آنها در راه رفع مشکلاتشان بکوشید تا این مهربانی ها در درون شما ظاهر کنید. هر دوی اینها مشمول مفهوم شفقت می شود. احیانا آن دومی را می توان گفت خدمت است. خدمت به هم نوع نیز همان است که من در جلسات متعدد در همه شهرستان ها از آقایان اخوان خواهش کردم که به این مسئله توجه کنند و هم دیگر را هم از لحاظ علاقمندی درونی و عاطفی و هم از لحاظ کمک به هم نوع، به خصوص کمک به برادران ایمانی داشته باشند. اینجا فرموده اند که بد هیچ کس را نخواهید. ممکن است بپرسید پس بد دشمنان را، آنهای را که دشمنی می کنند هم نخواهید؟ بله، غیر ممکن. مؤمن ممکن است اگر عناد نداشته باشد توفیق پیدا کند که ایمان بیاورد و دستش را بگیرد. ولی آن کسی که معاند است و مخالف است، اولا او هم ممکن است عنادش در اثر اشتباه باشد. پس اگر با مهربانی و شفقت با او رفتار کنی، چه بسا به راه بیاید. به علاوه خیر همانها را هم بخواهید، به این معنی که خیر دوست این است که در دوستی محکم تر شود و مشکلات زندگیش حل شود، و خیر دشمن این است که دست از دشمنی بردارد. و بنابراین اگر خیر دشمن را هم از خدا بخواهی خوب است، هم به نفع خودمان است هم به نفع دیگران. این که فرمودن مرا از زبان غیر بخوان، یعنی هر دعایی که دیگری درباره انسان بکند بیشتر مستجاب می شود. این کما این که اگر خود شخصم در مورد دیگری دعا بکند، این دعا به خودش هم بر می گردد، برای خودش هم هست. در نماز می گوییم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام بر ما و بر بندگان صالح خدا. عبارات فراوان دیگری هم هست که در دعاها همه را با هم ذکر می کنم. نسبت به آنها دعا کنید، یعنی از این حالت دشمنی دست بردار و دوست بشوند، تا هم خودشان خیر ببینند و هم ما را اذیت نکنند. ولی همه اینطور نیستند، یعنی لیاقت این که چنین چیزی را برداشت کنند ندارند. به قول آن شاعر درباره این مورد میگوید: شخصی بد ما به خلق میگفت، از گفته او نمی هراسی، ما خوبی او به خلق گویی، تا هر دو دروغ گفته باش. البته در اینجا در ضمن یک انتقادی هم بر او هست که دروغ گفته، ولی در واقع خواسته شفقت به خرج بده. در اینجا بعضی ها ایراد گرفته که پس چرا حضرت نوح علیه السلام دعا کرد که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اینکه ان تذر هم یزلون عبادک ولا یلد و الا فاجران کفارا. خدایا در روی زمین دیاری از کافران نگذار، برای اینکه اگر بگذاری بندگانت را گمراه میکنند و نسل فاجر و کفاری میآورند. اگر کسی ظاهر این عبادت را نگاه کند، این لیند نفرین است، حالا که از پیامبران نفرین شنیده نشده و خیلی به ندرت. شاید معنی اصلی این عبارت این است که کافری به روی زمین نگذار، یعنی دعا می کند که همه اینها ایمان بیاورند. البته خداوند به او می فرماید که غیر از خودت و خانواده‌ات و اینهایی که تا حال ایمان آوردن، کسی دیگر ایمان نخواهد آورد. این است که باید برای همه خیر بخواهی. این خیر خواستن وقتی از لحاظ عاطفی درست شود، یعنی واقعا انسان فکر کند به نسبت به همه مهربان باشد، تجلی این عاطفه درونی خدمت به دیگران می شود، برای اینکه انسان هر کاری می کند مسبوق به یک جنبه عاطفی است. مثلا اول احساس می کند کسی او را می بیند، بعد از آن شخص خوشش می آید و بعد به او سلام می کند. وقتی سعی کنید که جنبه عاطفی درست کنید، یعنی واقعا برای خودمان وظیفه بدانی، باید نسبت به همه مهربان باشی، چنان که همه را مصنوع خداوند بدانی، بر ایمانمان احترام پیدا کنی. به قول شاعر، عاشق صنع خدا با فر بود، عاشق مصنوع حق کافر بود. اگر کسی به خود این مصنوع نظر داشته باشد کافر است، ولی اگر به این اعتبار باشد که این مصنوع حق است و به آن به اصطلاح عشق می‌ورزد، در آن صورت مساوا. مثلا وقتی با کسی برخورد می‌کنی، اینجا فرموده‌اند اگر مسن‌تر از خودش است، فرض کند که پدرش است، وقتی با هم سن خودش برخورد کند خیال کند که برادرش است. وقتی با کوچکتر از خودش برخورد می کند تصور کند فرزندش است. چطور با پدر و برادر و فرزند خود برخورد می کند؟ اگر کاری داشته باشند انجام می دهید، از دیدنشان خوشحال می شود. همین وضعیت را نسبت به همه باید داشته باشد. البته در مرحله اول نسبت به مؤمنین و بعد مسلمین و بعد اهل کتاب و بعد همه مردم باید این عاطفه را داشته باشد. این تقدم معمولا خود به خود رعایت می شود. وقتی انسان این عاطفه را داشت خودش خدمت هم می کنه. این عاطفه هم یک جلوه در مهربانی است، در امور ظاهری است که ظاهر می شود. کسی که به دیگری مهربان کند در رفتارش این مهربانی ظاهر می شود. یعنی وقتی او را دید لبخند می زند، سلام می کند. یک وقت هم در خدمه ظاهر می شود. وقتی دید او گرفتار است می رود ببیند که در این گرفتاری برایش چه کار می تواند بکند. اگر روابط ما در رفت و آمد ما از روی شفقت نباشد ممکن است خطر ریاکاری در آن باشد. آنچه در چهره و رفتار خود شخص ظاهر می شود خلق عظیم است که باید دنباله این مطلب حسن خلق آمده که از صفاتی است که خداوند برای پیغمبر ما شمرده. به عنوان تعریف در چند جا فرموده، چنان که در یک جا می فرماید و انک لعلا خلق عظیم، تو خلق عظیم و بزرگی داری. خلق که بزرگ نمی شود، خلق عظیم یعنی معنویت بزرگ. و در جای دیگر می فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنتن فزن قلیز القل لنفزو من حولک. تو از مرحمت الهیست که در مقابل اینها ملایم بودی و حسن خلق داشتی. اگر تو خشن بودی همه اینها از دور و برت پراکنده می شود. وقتی که می فرماید لقد کان لکم من رسول الله اسوه حسنه، به نرمی و ملایمت و حسن خلق از چیزهایی است که جزء اسوه حسنه پیامبر است. ان شاء الله ما دقت کنیم که عمل کنیم.